حال من باید ازشون صمیمانه تشکر کنم. ماشاءالله
نوه هم دارین آقا؟
خانومم نوه داره.
خانومتون هم نوه داره. ماشاءالله. ای بابا اونا چقدر در انتظار شما و دلتنگ شما.
اونا مبارزن، اونا مجاهدن و پای خطن. عروس من خودش یه مجاهد حسابیه. بله پسرم، دخترم، دامادم و همسرم. از مادرم هم تشکر میکنم، خیلی وقت نتونستم ببینم و بچه ها برادر و خواهر ها. به هر حال اینم یه قسمتی
یواشکی راهی. حالا ما با دوستان باید حرف کاش همینجا قرار میذاشتیم، خانواده میموندن اینجا. نمیدونستم واقعا، فکر کردم بالاخره گاهی بالاخره یه سری میزنی. خدا به شما توفیق بده.
سلامت باشین
و اجر بسیار.
متشکرم.
همطور که به همکاران شما عرض کردم، شما اسباب افتخار این سرزمینی. یک هایی که مردم ایران مطمئنم که قدرشناس زحمات شما ها، همه نیروهای مسلح، همه سربازان ایران، همه پاسداران ایران هستن. عمرتون دراز باشه انشاءالله و از خودتون به خوبی مراقبت کنین. حالا یواشکی هم سری به خانواده بزنین. اونا خوب
انشاءالله.
قربون شما آقای رادم، محبت فرمودید. از شما هم خیلی ممنونم. در امان خدا باشین، با امنیت و رفاه و خوشی و لذت تمام
انشاءالله.
مردم خداحافظ.
وطن خزان دل نشین و شغان، وطن 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 وطن، شکوه مادرانه منی وطن، بهانه منی وطن وطن وطن، غرور آریایی منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغض تازه چشمهای من، خودم فدای تو، غمت برای من، توی هزار و یک دلیل بودنم، به خاک عاشقان بوسه میزنم، میرم تو تا ابد بمان، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی، ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نام، وطن وطن وطن.
دوستان عزیز وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
حرید اقتدار، حرید اقتدار. حرید اقتدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با طریق اقتدار با شما هستیم و قرار هست که درباره باستاب جهانی و پیامدهای راهبردی پسا اربعین رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. در این برنامه دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. تحلیل واکنش‌ها و تأثیرات سیاسی رسانه‌ای و بین المللی اربعین محور برنامه امروز از خوب طی سال‌های اخیر مشاهده هستیم. با توجه به حضور میلیونی عاشقان حضرت سید شهدا که البته محدود به امت اسلامی هم نیست و پیروان ادیان مختلف در این راهپیمایی اربعین حضور پیدا میکنن، مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و البته با توجه به میشه گفت نگرانی هایی که براشون ایجاد کرده تلاش میکنن که این حضور پرشور و مردمی و میلیونی رو مورد هجمه قرار بدن و اثرگذاری های اون رو کم بکنن. در برنامه امروز طریق اقتدار در این باره میخواییم صحبت بکنیم و چگونگی مقابله با این تلاش های رسانه‌ای و هجمه های رسانه‌ای و البته مراقبت هایی که باید صورت بگیره و اونچه که به عنوان دستاورد های اربعین و راهپیمایی اربعین میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای تقویت گفتمان مقاومت و تقویت اتحاد امت اسلامی. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر سجاد واعظ تحلیلگر مسائل بین الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای واعظ سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه همکاران خوب برنامه‌تون و شنوندگان عزیز این برنامه در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، ممنون از همراهیتون. یک مرور سریع داشته باشیم نسبت به اونچه که طی سال‌های اخیر ما شاهد بودیم از بازتاب‌های رسانه‌ای راهپیمایی اربعین در رسانه‌های جهانی، رسانه‌های بین‌المللی، در واقع همون چه که رسانه‌هایی که واقعیت رو گفتن و همون چه که اشاره کردم در مقدمه، بعضن برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنن واقعیت رو پنهان کنن. مرور داشته باشیم چگونه اربعین رو منعکس می‌کنن.
خب به صورت کلی میشه گفت که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که رسانه‌هایی که در واقع آبشخور اصلیشون جریان در واقع ارباب رسانه‌ای صهیونیست‌ها در دنیاست بخواد به نوعی بیاد و پوشش این راهپیمایی میلیونی و عظیم مستضعفین رو در دنیا بخواد در واقع انعکاس بده. اما با همه در واقع اون فشارهایی که اینها در حوزه رسانه‌ای سعی کردن به این جریان تحمیل بکنن، شاهد هستیم که باز بیش از 2900 خبرنگار به صورت انفرادی در طول دوره راهپیمایی سال گذشته اربعین اومدن و این در رویداد عظیم رو در واقع پوشش رسانه‌ای دادن و خب این نشون میده که در به نوعی میشه گفتش که نشونگر این هست خبرنگارها و خبرگزاری هایی که به نوعی استقلال خودشون رو حفظ کردن دارن سعی میکنن که بازتاب بدن و انعکاس بدن این موضوع رو. ببینید یه اتفاق خیلی مهمی که ما خیلی راحت ازش میگذریم که قراره اینها چی رو انعکاس بدن و دارن چی رو انعکاس نمیدن یک موضوعه و اون موضوع این هست بزرگترین اجتماع بشری در دنیا، یعنی ما داریم در رابطه با بزرگترین اجتماع بشری در دنیا داریم صحبت میکنیم.
این اون چیزی هست که میگید باید منعکس بکنن،
بایده، یعنی اصلا من سوژه‌ای در واقع به قول رسانه‌ای یا سوژه‌ای تاپ‌تر از این سوژه اصلا نمیتونیم داشته باشیم. ببین شما بعد به یه موضوع دیگه هم دقت کنید، اون موضوع هم اینه اگر بخوایم پدیده در واقع این دوره زمانی پیاده روی اربعین رو بخوایم شیعی نگاه کنیم با یک جمعیت محدودی مواجه میشیم، با بخوایم اسلامی باز نگاه بکنیم باز دوباره با یک جمعیت محدودی مواجه میشیم. اما اینکه این ادعا رو در واقع میشود اثبات کرد و فکر میکنم در گینس هم ثبت شده به عنوان بزرگترین رویداد بشری و اجتماع بشری، این رو وقتی ما بیاییم از این زاویه بهش نگاه بکنیم، میبینیم که این دیگه در این حوزه در واقع جهان تشیع و جهان اسلام نمیتونه بگنجه. و وقتی بحث انسانیت در کنار اسم اسلام مطرح میشه، خب این نشونگر این هستش که این فضا بسیار بازه. و باز برمیگردیم باز به همون شیطنت صهیونیستا. یعنی شما اگه نگاه بکنید اون رسانه‌های پایه، رسانه‌های مرجع اینها به هیچ وجه، یعنی حتی کوچکترین خبری دال بر این که اصلا هزار نفر اومدن تو این پیاده روی شرکت کردن هم نمیرن.
چه ظرفیتی وجود داره در این راهپیمایی و در این حضور که ازش میترسن و انعکاس نمیدن؟
این راهپیمایی آقای حسینی به نظر من منجر به این شده که توریسیان ها در حوزه روابط بین الملل اقدام به یک باز تعریف مجدد در واقع عبارات در حوزه دیپلماسی عمومی بکنن. ببین یه زمانی اینها در دهه 90 میلادی و در دهه 80 میلادی چون در واقع قالب فرهنگ ها به سمت اینها معطوف بود، اینها خیلی دوست داشتن که عبارت سازی بکنن در این حوزه و بحث دیپلماسی عمومی رو به شدت پیگیری کردن و از سال 2000 به بعد شاهد بودیم که واقعا این در ادبیات متعارف و علم سیاست و روابط بین الملل نشست. اما پدیده‌ای مثل پدیده اربعین و این پیاده روی باعث شد که اینها در واقع مجبور بشن یک بازنگری نسبت به این قضیه بکنن. چرا؟ چون همه اون معادلات رو در حال شکستنه. نمیگم همه اون معادلات رو شکسته، نه، اما همه اون معادلات رو در حال شکستنه. و اون هم در حوزه در واقع دیپلماسی عمومی وقتی ما صحبت میکنیم، یکی از آیتم ها و یکی از ابزارهای مهم در حوزه دیپلماسی عمومی این هستش که شما بایستی احترام متقابل بگذاری به فرهنگ جامعه و عامه مردمی که میخوای باهاشون ارتباط برقرار بکنی. اما پدیده اربعین امروز شاهدش هستیم که یک رویداد فرافرهنگی جامعه هست. یعنی حتی در گفتمان کسی اونجا ناراحت نمیشه. یعنی شما مثلا الان به عنوان یک فارسی زبان اگر برید مثلا اونجا، یا اصلا شما به عنوان یک انگلیسی زبان، اسپانیالی زبان وقتی شما اونجا برید، امکان این که در واقع یکی از اون موکبدارها، یکی از اون کسایی که میخواد به شما خدمت بکنه در این در واقع سیر پیاده روی تا به مقصد که حرم امام حسین علیه السلام هست، شاید یه دونشون بتونه اسپانیایی صحبت بکنه، پنج تاشون بتونه صحبت بکنن. اما مسئله فرافرهنگی بودنش دقیقاً یکی از نکاتش همینه که یعنی بدون اینکه آدم‌ها ابزار مشترکی پیدا بکنن که بخوان با هم ارتباط برقرار بکنن، در واقع اموراتشون رو میگذرونن، نیازهاشون رو بیان میکنن و اون چیزهایی رو که میخوان میگیرن. و اینها رو وقتی آدم وقتی مثل یک پازل میذاره کنار هم، بعد میذاره این موضوع اربعین رو کنار اون چیزی که اینها ازش تحت عنوان دیپلماسی عمومی صحبت میکردن، که شما ببینید مثلا دو تا جنگ جهانی پشت سر این تعریف دیپلماسی عمومی هست و اتفاقاتی که از بعد از جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری ساختارها و سازمانهای بین‌المللی و همه اینها به کمک اینها اومده تا اینها بتونن به یک نکته‌ای برسن که آقا ما بایستی ضمن این که تعامل خودمون رو با دولت‌ها حفظ می‌کنیم، بتونیم از طریق ایجاد فضای فرهنگی مطلوب خودشون، بتونیم با جامعه و جوامع مختلفی که چه با ما مشکل دارن و چه با ما همسو هستن، بتونیم ارتباط برقرار بکنیم تا اینها رو سمت اون آرمان‌ها و اهداف خودمون چیکار بکنیم، جذبشون بکنیم. یعنی این اون چیزیه که اینها میخوان رقم بزنن. اما از اون سو میایم نگاه میکنیم، میبینیم یک پدیده‌ای که شاید من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سال 81 رژیم 1381، یعنی میشه حدودا سال 2001-2002 اگه اشتباه نکنم، صدام حسین تو اون تایم، تو اون زمان از قدرت کنار رفت. حالا شما از سال 2004-2005 این پدیده پیاده روی اربعین در واقع شکل گرفت. متاسفانه با گذشت این همه سال هنوز ما کار جدی در حوزه اربعین نکردیم که بخوایم این صدای اربعین، صدای این اتفاق و رویداد عظیم رو به سر تا سر عالم برسونیم از طریق در واقع تولید یک کار چند زبانه، کار در واقع چند رسانه‌ای قوی، اگر ما این رو در واقع بهش بیشتر توجه بکنیم و روش بیشتر تمرکز بکنیم، من یقین دارم که اتفاقات خیلی بزرگی رو در دنیا حول محور در واقع مقاومت و حول محور اربعین حسینی
این کاری که می‌فرمایید چه شاخصه هایی باید داشته باشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چگونه باید اتفاق بیفته؟
من تا اونجایی که نگاه کردم، یکی از مهمترین مؤلفه ها بحث تکراره. ببین ما الان یه زمانی هست، مثلا الان که من در خدمت شما هستم، قطعا خب میدونم سر شما بابت مراسم اربعین هم خیلی شلوغه، یعنی همه کارها روی زمینه و فقط موضوع اربعین باید بهش توجه بشه. اما مسئله تکرار پذیری در حوزه فرهنگ سازی خیلی اهمیت داره، یعنی اینکه این فقط صرفا معطوف به این زمان خاص دوره اربعین نشه، یعنی در طول سال باید برنامه هایی در این رابطه ساخته بشه که با وجود این همه آدم با ملیت های مختلف در دوره پیاده روی اربعین، به نظر من فکر میکنم که خیلی میشه مستندها ساخت و خیلی میشه برنامه ها تولید کرد. پس یکیش تکرار پذیری، دومین چیزی که به ذهن من میرسه بحث همونطور که عرض کردم بحث چند زبانه بودنه. خب هی ما مستندساز داریم میفرستیم اونجا، هی داره برنامه فارسی تولید میکنه، خب باشه ما فهمیدیم که ملت های دیگه اومدن، اما شما یه کاری بکنید، یه تولیدی داشته باشید که ملت‌های دیگه هم بفهمن اولا ما اومدیم، یعنی ایرانی‌ها هم پای این کار هستن، ثانیاً این که محور مقاومت در این حوزه در واقع داره تلاش میکنه و اصلا پایه و شکل شاکله اصلی، با قول گفتنی بنیان اصلی محور مقاومت اصلا همین مسیره، یعنی مسیر طریق الالحسینه، یعنی مسیری که به امام، از امام حسین آغاز شده و به امام حسین ختم میشه، و اینکه اونها هم باش آشنا میشن. یعنی شما صرف این که مثلا یک اینفلوئنسر، خیلی این خودش خیلی جالبه، خیلی الان خیلی از من سرچ میکردم توی شبکه های اجتماعی، خیلی از این جریان های بزرگ مثلا که حالت گروهی در واقع اقدام به پیاده روی های بلند میکنن، مثلا یه دفعه از یه کشوری شروع میکنن پیاده روی کردن، دست جمعی مثلا به یه کشور دیگه، خیلی از اینها توی این تایم اربعین کلن همه برنامه هاشون کنسله و اون آفری که بعد در واقع کسایی که دنبال کننده اینها هستن گذاشتن اربعینه، از آمریکا هست، از اروپا هست، و الان با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و خب جنایاتی که رژیم صهیونیستی کرد و منجر به بیداری قابل ملاحظه جوامع بشری در آمریکا و اروپا شد، امسال خیلی بیشتر هم هست، و خب اینها وقتی دارن میان، خب این فرصت بسیار مهیاست، فقط کافیه که در واقع این شرایط رو، اون ساختار رسانه‌ای که میخواد پوشش بده و در واقع دلسوز این جریان پیاده روی اربعین هست، بتونه که یک فضای چند رسانه‌ای و چند زبانه رو برای اینها فراهم کنه، با در واقع در اختیار گذاشتن تجهیزات و ابزار تولید تا اینها بتونن اونجا یه مقدار تو این حوزه ورود کنن.
متشکرم، همراه ما باشید. از عزیزان شنونده فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با شما هستیم. شما شنونده طریق اقتدار هستید از پخش رادیو گفتگو که ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی راهپیمایی اربعین رو در این برنامه بررسی میکنید. باید که برنامه‌ریزی صورت بگیره در همین ایام این اتفاق بیفته، این تولیدات، این تولید پیام، تولید روایت که اشاره کردید انجام بشه. یک بخش فکر میکنم مهمتر بعد از اربعین، از فاصله اربعین تا اربعین که این پیام رسانی و این تولید محتوا رو حتما باید داشته باشیم، حالا در قالب‌های مختلفی که میتونه صورت بگیره با زبان‌های مختلف به تعبیر شما.
بله همینطوره، متاسفانه میگم یک زمان خاص فقط بهش اختصاص داده میشه. یعنی اگر مثلا رئیس جمهور ما مثلا بره یک سفر آفریقایی، مثلا میگن خب آقا پوشش بدیم آفریقا رو، کل برنامه هم میشه آفریقا، ولی بعدش ما یک برنامه تخصصی تو کل برنامه‌های شبکه اصلا فضای سیاسی رسانه‌ایمون در حوزه آفریقا اصلا نداریم و این نکته جالب توجهشه. به همین شکل اربعین، تلویزیون هم اربعینی میشه، هم تلویزیون اربعین شکل میگیره، رادیو اربعینی میشه و رادیو اربعین شکل میگیره، اما به محض اینکه تموم میشه یا به پایان ماه سفر میرسه دیگه کلن این کار انگار به فراموشی سپرده میشه تا سال بعد نزدیک های محرم که دوباره مثلا این فضا بخواد شکل بگیره. به نظرم این باید یه برنامه ریزی روش بشه. خیلی سوژه های تولید زیاده، یعنی اگر ما بخوایم توی این حوزه ورود کنیم من همین الان میتونم ده ها سوژه بخوام ارائه بدم، میتونم ارائه بدم که
همینجا چند تا مثال بفهمی.
من الان خدمت شما عرض بکنم حضور شما که مثلا یکی از مثلا این سوژه هایی که خدمت شما عرض کنم ما خودمون روش کار کردیم و اصلا یه مستندی هم شد در خصوص یکی از رهبران کلیساهای اوانجلیک آفریقا بود که این رو در واقع ما باهاش یه مراوده‌ای داشتیم و توی این مراوده ایشون پذیرفت که بخواد بیاد و وارد این راهپیمایی میلیونی اربعین بشه و اصلا بعد که این اومد اصلا این نگاهی که قبلش نسبت به ماجرا داشت، چون خب سرزمین عراق نه تنها برای ما مسلمان ها از اهمیت و قداست خاصی برخورداره، بلکه برای خود مسیحیان با توجه به وجود شهر بابل
سبقه تاریخی
براشون سبقه تاریخی داره و براشون اهمیت داره. و اصلا خیلی جالب بود که من حالا اینا که دارم میگم همه مستنداتش هم دارم، یعنی فیلماش هم دارم، که بعد از مثلا این بعد از این سفر من خودم یه سفری داشتم به کنیا و رفتم مثلا کلیسای این بزرگوار و خلاصه ایشون توی اون زمان هم باز، یعنی دوستای ما، دوستای مسلمون ما به من داشتن میگفتن که مثلا این بنده خدا از اون موقعی که اومده کربلا و برگشته شاید باورتون نشه حداقل ماهی یک بار روزهای یک شنبه در اوتو امام حسین علیه السلام برای اون کسایی که مخاطبش هستن و به کلیساش میان حرف میزن. بعد جالب تر از اون این که یکی از خواسته هاش، ببینید ما داریم در اوتو یکی از رهبران کلیساهای اوانجلیک آفریقا داریم حرف میزنیم که بنا به اون چیزی که من میدونم بیش از 400 کلیسا زیر مجموعش دارن در واقع فعالیت میکنن. این یکی از خواسته هاش بعد از اینکه برگشت به من این بود، گفت من یه چیزی خیلی دلمو سوزونده. گفتم که دلت برای چی سوخته؟ گفت این که من اومدم اونجا ولی اون پرچم بالای گنبد حرم امام حسین علیه السلامو من نگرفتم و من مجاب شدم که برم این پرچم رو براش بگیرم و براش فرستادم و الان این پرچم تو دفترش تو کلیسای مرکزی خودش توی شهر نایروبی بالا سرشه. یعنی ببین شما چند تا سازمان، چند تا ارگان، چند تا دستگاه قرار بود این همه هم‌افزایی با هم بکنن که بتونن
یک همچین تأثیری
داشته باشن. ببین این اتفاق و اتفاقاتی از این قبیل بسیار، یعنی ما باز دوباره مثلا باز تو بعضی از کشورها با توجه به اینکه خب یه مقدار فعالیت‌های تروریستی تو کشور عراق تو بعضی سال‌ها افزایش پیدا کرده بود، مثلا ساختارهای امنیتی اون کشورها قائل به این بودن که با وجود این شرایط توی کشور عراق هر کس که میره از کشور ما، هر کس که میره کشور عراق داره میره دوره تروریستی ببینه و قراره که تروریست برگرده. یعنی این واقعیتی بود که اینها داشتن پیاده میکردن، چندین و چند نفر رو در واقع اینها مورد آزار قرار دادن، بردن، آوردن، مکالماتشون رو نمیدونم شنود کردن، مراقب براشون گذاشتن و بعد از این همه اتفاق ما یک تصمیمی گرفتیم و اون هم این بود که یه نماینده از نماینده های پارلمان اینها رو ما برداریم بیاریم توی همین راهپیمایی اربعین و این کار رو کردیم. سخنگوی یکی از این پارلمان ها رو در واقع ما صحبت کردیم باش و ایشون پذیرفت و اومد و همین آدمی که خودش نسبت به اومدن خیلی حساسیت داشت، آقا منو نکشن اتفاقی واسم نیفته و هزار و یک موضوع دیگه که تو ذهنش داشت میگشت، بعد از اینکه برگشته بود رفته بود توی پارلمان اون کشور و سخنرانی کرده بود و گفته بود که آقا این حرفایی که در رابطه با این موضوع میزنن که مردم برن عراق و اینا این کار بدیه و نمیدونم بحث تروریسم و اینا وجود داره، اینا همش حرف الکیه و اگر من الان مسئول و سیاستگزار بودم توی این کشور، همه هواپیماهایی که توی این کشور متعلق به کشور ما بود رو موظف میکردم مردم ما رو بردارن ببرن عراق تا این مردم برن و سخاوت رو از شیعیان اونجا یاد بگیرن و مسلمون ها برن اونجا سخاوتمندی رو از اونها یاد بگیرن. و این اتفاق یه اتفاق خیلی بی نظیره، یعنی این آدم بعد از این ماجرا شما ببینید چقدر دستگاه دیپلماسی ما بایستی هزینه می کرد مذاکره کنه نماینده بفرسته و و و و خب همه این اتفاقا با یک سفر یک نماینده پارلمان به این راهپیمایی عظیم همه اینها تموم شد، یعنی رفت و کارشو کرد و الان خیلی آزادانه و راحت مردم اون کشور دارن تردد میکنن و زیارت میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. طبیعتا همونطور که اشاره کردید از این دست مصادیق و نمونه بسیار زیاد هست و البته زمان برنامه ما محدود، باید که نکته پایینی و جمع‌بندی از سالیو بشنویم.
به حضور شما عرض بکنم که رویداد اربعین یک رویدادیست که در از بد به وجود اومدنش تا همین امروز که بنده در خدمت شما هستم هر روز شاهد رویش هایی ازش بودیم و این رویداد و این حرکت سالهای سال متوقف بوده و بعد از سالیان سال به حرمت و احترام خون شهدای بسیاری که برای آزادسازی این مسیر و برای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام به زمین ریخته شد، این امروز شاهدیم که مردم چقدر راحت و آزادانه دارن به سمت امام حسین علیه السلام حرکت میکنن و میشه عکس‌های خیلی از اینها رو توی مسیر دید. قدر شهدامون رو بدونیم، قدر این مسیر رو بدونیم و به روح همه این شهدایی که جونشون رو در این راه دادن درود میفرستم و امیدوارم که در سالهای پیش رو هم باز شاهد رویش‌هایی باشیم از جنس حسینی و امیدوارم که انشالله یکی از رویش ها و ثمرات این اتفاق این باشه که انشالله شاهد نابودی صهیونیست در سرتاسر عالم باشه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب باعث، ممنون از جناب عالی و تشکر میکنم از همراهی شما از شنونده. همونطور که در خلال گفتگو اشاره شد آقای باعث هم بیان کردند و البته همونطور که در روزهای اخیر شاهد بودید، باید بگیم همچون سالهای گذشته رسانه‌های غربی تلاش کردند که این حضور میلیونی عاشقان حضرت سید الشهدا و البته این حضور پرشور آزادگان جهان رو در اربعین و راهپیمایی بزرگ اربعین نبینند، اگرچه نتونستند و مثل سالهای قبل و مثل دیگر اهدافی که دنبال می‌کردند با شکست روبرو شدند. ویژگی بزرگ اربعین امسال و راهپیمایی اربعین امسال پررنگ شدن محور مقاومت و تفکر مقاومت و همراه شدن آزادی‌خواهان جهان در کنار مسلمانان بود، در همراهی با محور مقاومت و به ویژه محکومیت جنایات صهیونیست‌ها. تشکر میکنم از همراهیتون با طریق اقتدار، امیدوار هستم که مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. خداوند یار و نگهدار همه شما.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو.